8 باراک اوباما روز اول دیر آمد. من در طبقه 47 در دفترم نشستم. هم منتظر رسیدن او بودم و هم نبودم. مثل اغلب وکلای سال اول سرم شلوغ بود. ساعت زیادی را در سیدلی آستین سپری می کردم. اغلب ناهار و شام را روی میزم و هنگام پیکار با جریانی از مدارک می خوردم که همه آنها به زبان دقیق و خوش سلیقه وکلا نوشته شده بود. من یادداشت‌ها را می‌خواندم، یادداشت می‌نوشتم، یادداشت‌های دیگران را نیز ویرایش می‌کردم. در آن زمان اساساً خود را سه زبانه می‌دانستم. من لهجه آسوده ساوت ساید را بلد بودم و طرز بیان والای کالج پرینستون و دانشگاه هاروارد را. و حالا در رأس همه آنها به زبان وکلا هم حرف می‌زدم. من در بخش بازاریابی و گروه وکالت مالکیت معنوی استخدام شده بودم که در درون شرکت لاقیدتر و خلاقتر از گروه‌های دیگر فرض می‌شد. حدس می‌زنم به این دلیل که ما حداقل بخشی از وقتمان را با تبلیغات سر و کار داشتیم. بخشی از شغل من شامل مطالعه دقیق متن‌ها برای آگهی‌های تلویزیون و رادیویی مشتری‌هایمان بود و کسب اطمینان از اینکه از استانداردهای کمیسیون ارتباطات فدرال عدول نکنند. بعدها به من پاداش دادند و مفتخر به رسیدگی به نگرانی‌های قانونی بارنی دایناسور شدم. بله، این چیزی است که در یک شرکت حقوقی از آن به عنوان لاقیدی یاد می‌شود. مشکل من این بود که به عنوان همکاری رده پایین کارم شامل ارتباط چندانی با مشتری‌ها نمی‌شد و من یک رابینسون بودم. بزرگ شده در هیاهو و شلوغی خانواده بزرگم، شکل گرفته با عشق غریزی پدر بزرگم به جمع شدنها. من مشتاق تعامل از هر نوعی بودم. برای خونسا کردن تنهایی با لورین دستیارم شوخی می کردم. او زنی آفریقایی آمریکایی چند سال بزرگتر از من، بسیار پر انرژی و خوش اخلاق بود که درست بیرون دفتر می نشست و تلفن‌های مرا جواب می داد. با برخی از همکاران ارشدم رابطه حرفه‌ای و دوستانه‌ای داشتم و از هر فرصتی که داشتم برای گپ زدن با همکارانم استفاده می‌کردم. اما در کل همه کار زیادی داشتند و مراقب بودند که حتی یک دقیقه سودآور روز را از دست ندهند. همین باعث می‌شد من پشت میزم برگردم و با مدارکم تنها بمانم. اگر مجبور بودم 70 ساعت در هفته جایی کار کنم، دفتر خودم به اندازه کافی جای دلپذیری بود. یک صندلی چرم داشتم، میز چوب گردوی جلا خورده و پنجره وسیع با منظره جنوب شرقی. می توانستم از بالا شلوغی منطقه تجاری را نگاه کنم و امواج کفالود دریاچه میشیگان را ببینم که در تابستان پر از قایق‌های براق بود. اگر در زاویه خاصی قرار می گرفتم، می توانستم خط ساحلی را دنبال کنم و خط باریکی از ساوت ساید را با سقف‌های کوتاه و بین آنها ردیفی از درخت‌ها را هم ببینم. از جایی که می‌نشستم، محله ساکن، آرام و تقریباً مثل اسباب بازی به نظر می‌رسید. اما واقعیت از جهات مختلف بسیار متفاوت بود. بخشی از ساوت ساید متروک شده بود چون مشاغل از بین رفته و خانواده‌ها از آنجا رفته بودند. کارخانه های فولاد که زمانی ثبات به همراه آورده بودند، حالا هزاران شغل را از بین برده بودند. اپیدمی اعتیاد به کوکائین که جوامع آفریقایی آمریکایی را در جاهایی مثل دیترویت و نیویورک ویران کرده بود، تازه داشت به شیکاگو می رسید، اما به همان اندازه ویرانگر بود. خلافکاران برای سهم بازار می جنگیدند. پسرهای جوان را مأمور می کردند فروش سر چهار راه‌های خودشان را در دست بگیرند. که هرچند خطرناک بود، اما پرسودتر از رفتن به مدرسه بود. آمار قتل شهر رو به افزایش می رفت که خود حاکی از فرارسیدن مشکلات بیشتر بود. من دستمزد خوبی از سیدلی می گرفتم، اما انقدر منطقی بود که بدانم مقدار کمی پسنداز داشتن بهتر از این است که آن را خرج خریدن خانه کنم. پس از تمام شدن دانشکده حقوق دوباره در محله قدیمی زندگی می کردم که هنوز هم نسبتاً عاری از خلافکاران و مواد مخدر بود. والدینم به طبقه پایین خانه قدیمی روبی و تری نقل مکان کرده بودند و با دعوت آنها من در آپارتمان بالا مستقر شدم که زمان کودکیم در آن زندگی می کردیم. آن را با کاناپه سفید نو و نقاشی‌های قاب گرفته روی دیوارها آراستم. گهگاه برای والدینم یک چک می نوشتم که به زحمت سهم مرا برای استفاده از وسایل خانه پوشش می داد. به سختی می شد آن را پرداخت اجاره بها محسوب کرد، اما آنها اصرار می کردند که زیاد بود. هرچند آپارتمانم ورودی اختصاصی داشت، بیشتر اوقات از آشپزخانه طبقه پایین برای رفتن سر کار و برگشتن عبور می کردم. بخشی به این دلیل که در پشتی خانه والدینم مستقیماً به گاراژ باز می شد و بخشی چون هنوز رابینسون بودم و همیشه خواهم بود. اگرچه حالا خود را زنی جوان، حرفه‌ای و مستقل تصور می کردم که کت و شلوار می پوشید و اتومبیل ساب می راند، چیزی که همیشه رویایش را داشتم، اما تنهایی را چندان دوست نداشتم. خود را با سر زدن روزانه به پدر و مادرم غنی می کردم. در واقع هر صبح قبل از بیرون پریدن از در و راندن از میان بوران شدید برای رسیدن به محل کار، آنها را در آغوش می کشیدم. به جمله رسیدن به محل کار باید اضافه کنم سر وقت. به ساعت نگاه کردم. با صدای بلند از لورین پرسیدم: هیچ خبری از این مرد نیست؟ صدای ناله اش کاملا رسا بود. پاسخ داد: نه دختر. مشخص بود که حیرت کرده بود. او می دانست که دیر کردن مرا دیوانه می کند. آن را گستاخی محض می دانم. باراک اوباما هنوز نیامده موجب ناراحتی هایی در شرکت شده بود. اول اینکه او تازه سال اول دانشکده حقوق را تمام کرده بود و به طور معمول ما فقط دانشجویان سال دوم را برای پست‌های تابستانی استخدام می‌کردیم. اما شایعه‌ای پیچیده بود که او استثنا بود. شایعه بود که یکی از اساتیدش در هاروارد دختر یکی از مدیران ادعا کرده بود که او یکی از با استعدادترین دانشجویان حقوقی بوده که تا به حال دیده. برخی از منشی‌هایی که آن مرد را هنگام ورود برای مصاحبه دیده بودند می‌گفتند علاوه بر استعداد و هوش آشکار، جذاب هم بود. من به همه اینها مشکوک بودم. طبق تجربه ام کافی است یک کت و شلوار تن هر مرد سیاه نیمه باهوشی کنی و سفید پوست‌ها دیوانه اش می‌شوند. مشکوک بودم که اینقدر در موردش غلو می‌کردند. از توی پوشه راهنمای کارکنان تابستانمان عکسش را چک کردم. عکسی نه چندان جذاب و کمی تار از مردی با لبخندی بزرگ و البته ظاهری نه چندان امروزی و تأثیری بر من نگذاشت. شرح حال او می گفت اصالتاً اهل هاوایی بود که حداقل همین باعث می شد نسبتاً عجیب و غریب باشد. به غیر از این هیچ چیز مهمی نداشت. تنها سورپرایز چند هفته قبل تر بود که به ضرورت و برای معرفی خودم به او تلفن زدم. به شکلی مطبوع از شنیدن صدای آن طرف خط جا خوردم. صدایی غنی و گرم، باریتون، که ذره‌ای با عکسش تطابق نداشت. 10 دقیقه قبل در بخش پذیرش در طبقه همکف خود را معرفی کرد و حالا بالا بود و من از دفتر بیرون رفتم تا او را ملاقات کنم. او را نشسته روی یک کاناپه دیدم. یک باراک اوباما با کت و شلوار مشکی و هنوز کمی خیس از باران. با کمرویی لبخند زد و هنگام دست دادن با من برای تأخیرش عذرخواهی کرد. او لبخند پهنی داشت و بلندتر و لاغرتر از چیزی بود که تصور می کردم. مردی که به وضوح زیاد غذا نمی خورد و کاملا مشخص بود که به پوشیدن لباس رسمی چندان عادت ندارد. اگر هم می دانست که با هویت یک بچه باهوش به آنجا وارد شده، چیزی از آن بروز نداد. در مدتی که او را از میان راه رو به دفترم می بردم، با مسائل پیش پا افتاده و راحت شرکت حقوقی آشنا می کردم. مرکز پردازش کلمه و دستگاه قهوه ساز را نشانش دادم و سیستم من برای ردیابی ساعاتی که مشتری باید بابتش پول بپردازد را برایش توضیح دادم. او ساکت بود. پس از حدود 20 دقیقه او را به همکار ارشد که مسئول اصلی او برای تابستان بود تحویل دادم و پشت میزم برگشتم. ظهر باراک را برای نهار به رستوران تجملی در طبقه اول ساختمان اداریمان بردم. جایی پر از بانکداران و وکلای خوشبوش که طوری برای نهار غذای گران می‌خوردند، گویی به مهمانی رفته بودند. این جزو مواهب داشتن همکار تابستانی و لزوم راهنمایی او بود. بهانه‌ای برای بیرون غذا خوردن و خوب خوردن و آن هم به حساب شرکت. به عنوان راهنمای باراک من باید بیش از هر چیز به عنوان رابط اجتماعی عمل می کردم. وظیفه من کسب اطمینان از این بود که او از شغلش راضی باشد. اینکه اگر به راهنمایی و پند نیاز داشت، کسی را داشته باشد تا به او مراجعه کند و اینکه احساس کند به تیمی بزرگتر مرتبط است. این آغاز فرایند بزرگتر استخدام رسمی بود. همه همکاران تابستان ما این ایده را داشتند که ممکن است وقتی مدرک دانشگاهیشان را بگیرند، شرکت به آنها شغل تمام وقت بدهد. بسیار زود فهمیدم که باراک نیاز چندانی به راهنمایی ندارد. او 3 سال از من بزرگتر و در آستانه 28 سالگی بود. برعکس من، پس از اتمام دوره اولیه در کالج کلمبیا و قبل از رفتن به دانشکده حقوق چند سالی کار کرده بود. چیزی که مرا شگفت زده کرد این بود که چقدر از مسیر خودش در زندگی مطمئن بود. به شکل عجیب آری از هر تردیدی بود. هرچند در نگاه اول درک این که چرا این گونه است سخت بود. در مقایسه با قدم آهسته من به سوی موفقیت، خط سیر مستقیم پرتاب من از پرینستون به هاروارد و بعد پشت میزم در طبقه 47، مسیر باراک زیگزاگی، بداهه از میان دنیاهای جداگانه بود. طی صرف نهار فهمیدم که او از هر جهت یک دورگه بود. پدر سیاه پوست کنیایی و مادری سفید از کانزاس که ازدواجشان در جوانی انجام شده و زود هم به پایان رسیده بود. او در هونولولو به دنیا آمده و بزرگ شده بود، اما 4 سال از کودکیش را در اندونزی بادبادک هوا و جیرجیرک ها را شکار می کرد. پس از دبیرستان تقریباً 2 سال را به عنوان دانشجوی بیشتاب در کالج اکسیدنتال در لس آنجلس گذرانده و بعد به کلمبیا منتقل شد، جایی که طبق گفته خودش ابداً مانند پسر دانشگاهی که در دهه 1980 در منهتن رها شده رفتار نکرد و در عوض مانند زاهد کوهنشین قرن 16 زندگی کرد. خواندن کارهای ادبی و فلسفی عالی در آپارتمانی دودزده در خیابان 109، نوشتن شعرهای نچندان خوب و روزه گرفتن در یک شنبه ها. کلی به همه اینها خندیدیم. داستانهایی درباره گذشته های خود و آنچه ما را به دانشکده حقوق رهنمون کرد برای هم تعریف کردیم. باراک بدون جدی گرفتن خود جدی بود. در رفتارش ملایم بود، اما در ذهن قوی. ترکیب عجیب و تکان دهنده ای بود. همچنین شگفت زده بودم که شیکاگو را به خوبی بلد بود. باراک اولین کسی در سیدلی بود که در آرایشگاه ها، کباب فروشی ها و کلیساهای سیاهان انتهای ساوت ساید وقت می گذراند. قبل از رفتن به دانشکده حقوق به مدت 3 سال به عنوان سازمان دهنده انجمن کار کرده و سالی 12,000 دلار از یک شرکت غیرانتفاعی که ائتلافی از کلیساها را با هم متحد می‌کرد دریافت کرده بود. کار او کمک به بازسازی محلات و برگرداندن مشاغل بود. آنگونه که خودش شرح داد، 2 بخش ناکامی بود و 1 بخش موفقیت. او هفته‌ها وقت صرف کرده بود تا یک گرد همایی را سازماندهی کند، ولی در آخر 12 نفر آمدند. تلاش‌های او به وسیله رهبران اتحادیه به ریشخند گرفته می‌شد و مردم سفید و سیاه به یک اندازه آن را برباد می‌دادند. با این همه طی زمان او موفقیت‌های کوچکی کسب کرد و همین ترغیبش می‌کرد. او شرح داد به دانشکده حقوق رفته زیرا سازماندهی مردم عادی به او نشان داده بودند که تغییر اجتماعی معنادار نه فقط به کار مردم روی زمین بلکه به سیاست‌های قوی‌تر و اقدام حکومت نیز نیاز دارد. به رغم مقاومتم در برابر گزافه پردازی‌هایی که قبل از دیدنش در شرکت صورت گرفته بود، باراک را هم برای اتکا به نفسش و هم رفتار صادقانه‌اش ستایش کردم. او خوشایند، آزاد از قیدها و رسوم و به طور مرموزی برازنده بود. البته حتی یک بار هم به باراک به عنوان کسی که بخواهم با او قرار بگذارم فکر نکردم. به یک دلیل، من در شرکت مربی او بودم. همچنین اخیراً قرار گذاشتن با آقایان را به کلی کنار گذاشته بودم. با کار بیش از حد خسته می شدم که بخواهم برای رابطه ای تلاش کنم و بالاخره شوک آور بود. در پایان نهار باراک سیگاری روشن کرد که برای خاموش کردن هر علاقه ای کافی بود، البته اگر اصلا علاقه ای برای شروع داشتم. با خود فکر کردم او کارآموز تابستانه خوبی خواهد بود. طی 2 هفته بعد روال کارمان عادی شد. عصرها باراک به طرف پایین سالن می آمد و خود را روی یکی از صندلی های دفترم ولو می کرد. گویی مرا سالها می شناخت. گاهی به نظر می رسید گویی واقعا این گونه بود. راحت سر به سر هم می گذاشتیم. طرز فکرمان مثل هم بود. وقتی افراد دوروبرمان انقدر فشار عصبی داشتند تا حدی که به جنون می رسیدند، وقتی همکارانمان نظراتی می دادند که افاده آمیز یا دریوری به نظر می رسید، ما از گوشه چشم به هم نگاه می کردیم. چیزی که بر زبان نمی آمد اما کاملا هویدا بود. این بود که او هم قطار بود و در دفتر ما که بیش از 400 وکیل کار می کردند، فقط 5 وکیل تمام وقت آفریقایی آمریکایی بودند. کشش ما به همدیگر آشکار و فهم آن آسان بود. باراک هیچ شباهتی به همکاران تابستانی نداشت که نرسیده کاسه دختر از آش می شدند. همان گونه که 2 سال قبل تر خودم در سیدلی بودم. دیوانوار با همه تماس برقرار می کنند و نگرانند که آیا پیشنهاد کاری طلایی نصیبشان می شود یا نه. او با بی‌اعتنایی و آرام در شرکت پرسه می زد که باعث می شد جذبه اش بیشتر شود. داخل شرکت اعتبار او همچنان افزایش می یافت. از قبل ازش خواسته شده بود که در جلسه همکاران رد بالا شرکت کند. از قبل او را تحت فشار گذاشته بودند که درباره موضوعات مورد بحث نظر دهد. روزی اوایل تابستان یادداشتی 30 صفحه‌ای درباره طرز اداره شرکت نوشت که آشکارا آنقدر کامل و متقاعد کننده بود که بیدرنگ افسانه‌ای شد. به نظر می رسید همه فریفته اش شده بودند. این مرد کیه؟ روزی باراک یادداشتش را همراه با لبخندی روی میز من لغزاند و گفت یک کپی برات آوردم. پوشه را برداشته و گفتم مرسی. مشتاقانه منتظرش بودم. پس از رفتنش آن را داخل کشویی گذاشتم. می دانست که هرگز آن را نخوانده بودم. فکر کنم می دانست. او تا حدودی مثل یک شوخی آن را به من داده بود. ما در گروه‌های تخصصی متفاوتی بودیم. برای همین در کارهایمان همپوشانی موضوعی نداشتیم. خودم کلی مدارک داشتم که با آنها سر و کله بزنم و نیازی نداشتم که کسی را تحت تأثیر قرار دهم و ستایش شوم. حالا من و باراک دوست بودیم. سربازان هم قطار. حداقل هفته یک بار با هم بیرون غذا می‌خوردیم و گاهی هم بیش از یک بار و البته همیشه هزینه لذت بردنمان را گردن شرکت سیدلی و آستین می‌انداختیم. به تدریج بیشتر با هم آشنا شدیم. او می‌دانست که من در خانه والدینم زندگی می‌کنم که شادترین خاطره‌ام از دانشکده حقوق هاروارد ریشه در کاری دارد که در دفتر کمک قانونی انجام داده بودم. می‌دانستم که تمام کتاب‌های فلسفه سیاسی را طوری بلعیده گویی کنار ساحل و تفریحی کتاب خوانده بود که تمام پول اضافه اش را خرج خرید کتاب می‌کرد. می‌دانستم که پدرش در تصادف رانندگی در کنیا کشته شده بود و باراک به آنجا سفر کرده بود تا چیز بیشتری درباره آن مرد بداند. می‌دانستم عاشق بسکتبال بود. تعطیلات آخر هفته مسافت طولانی می‌دوید و مشتاقانه از دوستان و خانواده‌اش در اوآهو حرف می‌زد. می‌دانستم در گذشته دوستان دختر زیادی داشته اما حالا ندارد. این تکه آخر چیزی بود که فکر می‌کردم می‌توانم درستش کنم. زندگیم در شیکاگو اگر پر از زنان سیاه فاضل و شایسته نبود، واقعا تهی بود. به رغم ساعات کار نفسگیرم، دوست داشتم معاشرت کنم. دوستانی از سیدلی داشتم، دوستانی از دبیرستان، دوستانی از طریق ارتباط حرفه‌ای و دوستانی که از طریق کریگ با آنها آشنا شده بودم. خود کریگ به تازگی ازدواج کرده بود و به عنوان بانکدار ویژه سرمایه گذاری زندگیش را میچرخاند. ما گروهی بودیم با شغل‌های مختلف که هر وقت می‌توانستیم در باری در مرکز شهر جمع می‌شدیم یا در تعطیلات آخر هفته ولخرجی کرده و ساعات طولانی دور هم غذا می‌خوردیم. در دانشکده حقوق با 2 جوان بیرون می‌رفتم. از وقت بازگشت به شیکاگو هیچ شخص خاصی را ملاقات نکرده بودم و در هر صورت علاقه چندانی هم به این کار نداشتم. به همه اعلام کرده بودم از جمله خواستگاران احتمالی که شغلم اولویت من است. همین گونه هم بود. البته تعداد زیادی دوست دختر داشتم که دنبال کسی برای قرار گذاشتن بودند. یک شب اوایل تابستان باراک را با خود برای سپری کردن ساعتی خوش به بار مرکز شهر بردم که به محلی برای اختلاط ماهانه غیر رسمی سیاهان شاغل و حرفه‌ای تبدیل شده و جایی بود که غالب دوستانم را می دیدم. متوجه شدم که لباسهای کارش را عوض کرده و کت نخی سفید اسپورت پوشیده و گویی مستقیماً از کمد لباس میامی وایس بیرون آمده بود. آه، خوب. نمی شد درباره این حقیقت تردید کرد که حتی با سلیقه ناجورش در لباس پوشیدن براک جذاب بود. او خوش قیافه، باوقار و موفق بود. ورزشکار، دلچسب و مهربان. مگر یک آدم چه چیز دیگری می خواهد؟ در بار دست به کار شدم. مطمئن از اینکه دارم به همه لطف می کنم، به او و همه خانم ها. تقریبا بلا فاصله یکی از نزدیکان خودم. زنی زیبا و بانفوذ که در سرمایه گذاری کار می کرد، او را به چنگ آورد. می دیدم که زن فوراً گوشهایش را تیز کرده و به باراک گوش می دهد. خوشنود از چنین پیشرفتی، برای خودم نوشیدنی گرفتم و به سمت کسانی رفتم که می شناختم. 20 دقیقه بعد نگاهم به باراک در آن سوی بار افتاد. در چنگال گفتگوی پایان ناپذیر با آن زن که سهم بزرگی از حرف زدن را به عهده گرفته بود. باراک نگاهی به من انداخت تا حالیم کند که دوست دارد نجاتش دهم. اما او مرد پخته‌ای بود. رهایش کردم تا خودش را نجات دهد. روز بعد به دفترم آمد. با نگاهی حاکی از ناباوری گفت: میدونی ازم چی پرسید؟ اون پرسید آیا دوست دارم سواری کنم؟ منظورش اسب سواری بود. گفت که درباره فیلم‌های مورد علاقه‌شان حرف زده و به نتیجه خوبی هم نرسیده بودند. براک اندیشمند بود. برای اکثر مردم بیش از حد اندیشمند بود که بتوانند تحملش کنند. در واقع دفعه بعد که با دوستانم حرف زدیم، این برداشت آنها از او بود. آدم الکی خوشی نبود و شاید من باید زودتر آن را می‌فهمیدم. دنیای من پر از آدم‌های امیدوار و سخت کوشی بود که برده پیشرفت اقتصادی خود بودند. آنها اتومبیل‌های جدید داشتند و در حال خریدن اولین آپارتمانشان بودند و دوست داشتند هنگام نوشیدن مارتینی پس از کارشان درباره همه آن چیزها حرف بزنند. باراک راضی‌تر بود که شب را تنها بگذراند و درباره سیاست خانه‌سازی شهری بخواند. به عنوان یک سازمانده، هفته‌ها و ماه‌ها صرف گوش دادن به مردم فقیر کرده بود که چالش‌هایشان را برای او تعریف می‌کردند. داشتم متوجه می‌شدم که پافشاری او بر امید و پتانسیل تغییرپذیری از جایی کاملاً متفاوت می‌آمد، از جایی که به راحتی قابل دستیابی نبود. او به من گفت زمانی یک بازنده بوده و سرکش‌تر از حالا. در 20 سال اول زندگیش با نام مستعار بری زندگی کرده بود. هنگام نوجوانی در دامنه‌های آتش‌فشانی شاداب اوآهو ماری جوانا دود می‌کرد. در اکسیدنتال با گوش کردن هندریکس و استونز بحران انرژی دهه 1970 را پشت سر گذاشت. البته جایی بین راه نام کامل اصلیش را پذیرفت. باراک حسین اوباما و سرفصل پیچیده هویتش را. او سفید و سیاه بود، آفریقایی و آمریکایی، فروتن بود و فروتنانه زندگی می کرد. با این همه غنای ذهن خودش و دنیای فضائلی را که در نتیجه آن برویش باز می شد خوب می شناخت. می دانم که همه اینها را جدی می گرفت. می توانست گاهی بانشات باشد و شوخ و شنگ، اما هرگز احساس وظیفه‌اش را فراموش نمی کرد. او دنبال چیزی بود، هرچند هنوز نمی دانست به کجا ختم خواهد شد. همه ی چیزی که می دانستم این بود که موقع نوشیدن در بار معنا نخواهد شد. دفعه بعد که با دوستان جمع شدیم، او را با خود نبردم. وقتی بچه بودم، پدر و مادرم سیگار می کشیدند. شبها وقتی در آشپزخانه می نشستند و درباره روز کاریشان حرف می زدند، سیگار روشن می کردند. وقتی پس از شام ظرفها را می شستند هم سیگار می کشیدند و گاهی پنجره را باز می کردند تا هوا تهویه شود. آنها فقط چند نخ می کشیدند، اما هر روز می کشیدند و روی آن اصرار هم داشتند. آنها تا مدت‌ها بعد از اینکه تحقیقات نشان داد سیگار برای سلامتی بد است، همچنان به کشیدن آن ادامه دادند. این مسئله من و کریگ را عصبانی می کرد. وقتی سیگار روشن می کردند، ما نمایش عزایی از سرفه کردن را به راه می انداختیم. خرابکاری در سیگارهایشان را مأموریت خود می دانستیم. وقتی من و کریگ خیلی جوان بودیم، جعبه سیگار نیوپورتز را از قفسه بیرون آوردیم و نابود کردیم. آنها را مثل لوبیا بالای سینک آشپزخانه خرد کردیم. باری دیگر ته سیگارهایشان را توی سس داغ فرو کردیم و دوباره داخل بسته گذاشتیم. درباره سرطان ریه برایشان نطق می کردیم. چیزهای وحشتناکی را که با ویدیو در کلاس بهداشت مدرسه نشانمان داده بودند. تصاویری از ریه افراد سیگاری، خشک شده و سیاه مثل زغال، از کار افتاده و مرده، درست درون قفسه سینه. برایشان توضیح می دادیم و برای دیدن برعکس آن وضعیت تصاویری از ریه های صورتی سیالی را نشانمان داده بودند که با سیگار مسموم نشده و سالم بودند. مثال آنقدر ساده بود که رفتار آنها را مخل سلامتی نشان دهد. خوب یا بد؟ سلامتی یا بیماری؟ تو آینده‌ات را انتخاب می کنی؟ این چیزی بود که والدینمان یادمان داده بودند و با همه اینها سالها طول کشید تا آنها سیگار را ترک کنند. باراک هم به شیوه والدینم سیگار می کشید. بعد از غذا، هنگام راه رفتن در خیابان یا وقتی نگران بود و نیاز داشت با دستانش کاری کند. در سال 1989، سیگار کشیدن بیشتر از حالا رایج بود. بیشتر در زندگی روزانه جا افتاده بود. تحقیق روی اثرات سیگار بر کسانی که در معرض دود آن هستند، نسبتاً جدید بود. مردم در رستوران‌ها، ادارات و هواپیماها سیگار می کشیدند. اما به هر حال من آن فیلم را دیده بودم و می دانستم سیگار کشیدن یک جور خودویرانگری محض بود. باراک دقیقاً می دانست چه حسی نسبت به این مسئله داشتم. دوستی ما بر اساس صداقت بود و فکر می کنم هر دو از آن لذت می بردیم. در اولین روز ملاقاتمان وقتی او را دیدم که پس از غذا سیگار روشن کرد از دهانم پرید. چرا کسی به باهوشی تو کاری اینقدر احمقانه انجام می ده؟ سؤال صادقانه ای بود. آنطور که به یاد می آورم او فقط شانه بالا انداخت. تأیید اینکه حق با من بود. هیچ دعوایی نداشتیم. موضوع بهتری هم برای بحث کردن نداشتیم. سیگار کشیدن تنها موضوعی بود که منطق باراک را کاملا برباد داد. البته چه می خواستم قبول کنم یا نه چیزی بین ما داشت تغییر می کرد. روزی وقتی سرمان بیش از حد با کار شلوغ بود که بتوانیم همدیگر را رو در رو ببینیم، فکر می کردم دارد چه کار می کند. وقتی جلوی در اتاقم ظاهر نشد، برای خودم دلایلی تراشیدم تا ناامید نشوم. وقتی پیدایش شد، تلاش کردم زیادی هیجان زده نشوم. من نسبت به آن مرد احساساتی داشتم، اما کششی بود که در اعماق وجودم زیر لایه تصمیم برای منزه نگه داشتن زندگی و شغلم و تمرکز بر پیشرفت دفن شده بود. رها از هر گونه چالش احساسی، گزارش‌های سالانه ام از کار حاکی از پیشرفت بودند. در مسیر تبدیل شدن به یک سهامدار برابر در سیدلی و آستین بودم، احتمالاً پیش از رسیدن به 32 سالگی. این همه چیزی بود که می‌خواستم یا تلاش می کردم خود را به همان قانع کنم. ممکن بود آنچه را که بینمان رشد می کرد نادیده گرفته باشم، اما باراک این گونه نبود. بعد از ظهری موقعی که ناهارمان را تمام می کردیم باراک اعلام کرد: فکر می کنم باید قرار بذاریم و با هم بیرون بریم. وانمود کردم حتی از اینکه چنین امکانی را در نظر گرفته شوکه شدم. چی؟ من و تو؟ من که بهت گفتم با تو قرار نمیذارم. یادت باشه من مشاور تو هم. خنده ی کنایه آمیزی کرد و گفت: انگار اصلا اهمیت داره. تو که رئیس من نیستی. در ضمن خیلی هم دلفریبی. باراک لبخندی داشت که به نظر می رسید به پهنای صورتش کش می آید. او ترکیبی مرگبار از لطافت و منطق بود. در روزهای بعد بیش از یک بار شواهدی از اینکه چرا باید با هم قرار بگذاریم ارائه کرد. ما با هم دم خور بودیم، همدیگر را می‌خنداندیم، هر دو تنها بودیم و بیش از آن به محض دیدن کس دیگری بلافاصله اعتراف می‌کردیم که علاقه‌ای به رابطه نداریم. استدلال او این بود که هیچ کس در شرکت اهمیت نمی‌دهد ما با هم قرار بگذاریم یا نه، و در واقع ممکن است دید مثبتی هم داشته باشند. او مسلم می دانست که سرانجام شرکت او را برای کار کردن دائمی خواهد خواست و اینکه اگر او و من یکی می شدیم، این مسئله اشتباهاتی را که از او سر می زد کمتر می کرد. خنده کنان گفتم: منظورت اینه که من یه جور تومم؟ دعا داری دل خودتو خوش میکنی. طی تابستان شرکت یک سری برنامه ها و گردش ها را برای همکاران ترتیب داد و برگه های ثبت نام را برای کسانی که مایل بودند بروند فرستاد. یکی از آنها نمایش بینوایان در تئاتری نه چندان دور از شرکت بود. من نام خودم و باراک را برای دو بلیت آن نوشتم. کاری که برای مشاور سال دومی و همکار تابستانی تحت نظرش استاندارد به حساب می آمد. از ما انتظار می رفت در فعالیت های شرکت با هم دیگر مشارکت کنیم. از من انتظار می رفت که مطمئن شوم تجربه او با سیدلی و آستین عالی و مثبت باشد. این همه ماجرا بود. در تئاتر هر دو خسته از کار طولانی روزانه شانه به شانه نشستیم. پرده بالا رفت و آوازخوانی شروع شد و پاریسی خاکستری و تیره را پیش روی من گذاشت. نمیدانم وضع روانی من بود یا خود بینوایان، اما تمام ساعت بعد احساس می کردم تیره بختی فرانسوی با مشت به سر و رویم می کوبد و نمی توانم از خود دفاع کنم. ناله ها و زنجیرها، فقر و تجاوز، بی‌عدالتی و سرکوب. میلیون ها انسان در سراسر جهان عاشق این تئاتر موزیکال بودند. اما من در صندلیم پیچ و تاب می‌خوردم و هر بار که ملودی تکرار می‌شد تلاش می‌کردم بر آن عذاب غیرقابل توضیحی که احساس می‌کردم غلبه کنم. وقتی چراغ‌ها برای تنفس روشن شدند، نگاهی دزدکی به باراک انداختم. او خم شده بود، با آرنج راستش روی دسته صندلی و انگشت اشاره روی پیشانیش. نمی‌شد چیزی از چهره‌اش خواند. گفتم: چی فکر می‌کنی؟ او از گوشه چشم نگاهم کرد. وحشتناکه، مگه نه؟ خندیدم. خوشحال بودم که احساسی مشابه من داشت. باراک صاف روی صندلیش نشست و گفت: نظر چی از اینجا بریم بیرون؟ میتونیم بریم؟ تحت شرایط عادی از جا نمی جستم. من آنطور آدمی نبودم. خیلی اهمیت میدادم که بقیه وکلا چه فکری درباره هم میکنند، چه فکر می کردند اگر صندلی های ما را خالی می دیدند. در کل به تمام کردن کاری که شروع کرده بودم بیش از حد اهمیت می دادم. با توجه به کوچکترین جزئیات تا انتها، تا جایی که از شدت هیجان یا ناراحتی قلب بیستد، حتی اگر نمایش موزیکال کسل کنندهی در برادوی باشد و ترکش چهارشنبه شب زیبایی را به ارمغان آورد. متاسفانه این همون جعبه کنترل درونم بود. من فلاکت را به خاطر حفظ ظاهر تحمل می کردم. اما حالا به نظر می رسید با کسی همدست شده بودم که این گونه نبود. با اجتناب از دیدن هر کسی که از شرکت می شناختیم، سایر مشاوران و همکاران تابستانیشان که در لابی با حرارت حرف می زدند، از تئاتر بیرون خزیده و وارد غروب مطبوع شدیم. آخرین نور آسمان بنفش در حال سوسو زدن بود. نفس عمیقی کشیدم. حس رهاییم انقدر ملموس بود که باراک خندهش گرفت. پرسیدم: حالا چیکار کنیم؟ چطوره یه چیزی بنوشیم؟ به همون شیوه همیشگی من یک قدم جلوتر و او یک قدم عقب به سوی باری در آن نزدیکی رفتیم. باراک آهسته راه می رفت. او با همون بیخیالی نرم و معمول هوایی ها حرکت می کرد. هرگز عجله نداشت، حتی و به ویژه وقتی که باید عجله می کردیم. از سوی دیگر من محکم راه می رفتم، حتی وقت تفریح و گردش، و واقعاً با کند شدن مشکل داشتم. اما به یاد می آورم چطور یک شب به خود توصیه کردم که آهسته تر راه بروم. فقط کمی، به قدری که بتوانم آنچرا که می گفت بشنوم. چون احساسی در من طلوع کرده بود که نشان می داد به آنچه او می گفت اهمیت می دهم. تا آن زمان هستیم را با دقت پای ریزی کرده بودم، با سر و سامان دادم به هر ذره ای از آنچه بی قاعده و بی نظم بود. گویی تکه ای اوریگامی بی هوا و فشرده را می ساختم. برای خلق آن خیلی زحمت کشیده بودم، به آن افتخار می کردم، اما شکننده بود. اگر تای گوشه ای از آن باز می شد، ممکن بود فاش شود که بیقرار بودم. اگر جای دیگری از آن وامی داد، ممکن بود نشان دهد از مسیر حرفه‌ای که آنقدر آمدانه خود را در آن قرار داده بودم، نامطمئن هستم. نامطمئن از همه چیزهایی که فکر می کردم طالب آنها هستم. حالا فکر می کنم برای همین بود که آنقدر با دقت از خودم محافظت می کردم. چرا هنوز آماده نبودم به باراک اجازه ورود دهم؟ او مثل بادی بود که ثبات هر چیزی را تهدید می کرد. یک یا دو روز بعد، باراک پرسید آیا می توانم او را به مهمانی برای همکاران تابستانی که آخر هفته در خانه یکی از مدیران ارشد در یکی از حومه های ثروتمند ساحلی شمال شهر برگزار می شد برسانم. آنگونه که به یاد می آورم، آن روز هوا صاف بود. دریاچه در حاشیه چمنی به خوبی مراقبت شده می درخشید. موسیقی از بلندگوهای استریو پخش می شد. شرکتی غذا را سرو می کرد و افراد درباره شکوه با سلیقه خانه نظر می دادند. کل محیط تصویری بود از ثروت و آسایش. یادآوری نه چندان ظریفی از اینکه باید با تمام وجود به شدت کار کنی تا بتوانی اقساطش را تسویه کنی. می دانستم که باراک در تقلای این بود تا بفهمد از زندگیش چه می خواهد، مسیر شغلیش به کجا می رود. رابطه خوبی با ثروت نداشت. مثل من هرگز آن را نداشت و آرزویش را هم نداشت. او بسیار بیشتر می‌خواست مؤثر باشد تا ثروتمند. اما هنوز سعی می‌کرد بفهمد چگونه. ما در آن مهمانی مثل یک جفت نبودیم، اما اکثر اوقات با هم دیگر بودیم. بین گروه‌های همکاران می‌چرخیدیم، لیموناد می‌نوشیدیم، از توی بشقاب‌های پلاستیکی همبرگر و سالاد و سیب زمینی می‌خوردیم. از هم جدا می شدیم و دوباره همدیگر را پیدا می کردیم. همه چیز طبیعی بود. او خاموش به من مهر می ورزید و من هم پاسخ می دادم. برخی مردان بازی بسکتبال را شروع کردند و باراک را تماشا کردم که با صندل‌هایش خرامان به زمین رفت تا به آنها بپیوندد. او در شرکت به آسانی با همه ارتباط می گرفت. همه منشی‌ها را به اسم صدا می زد و با همه کنار می آمد. از وکلای مسن‌تر و مغرورتر تا نرهای جوان جاه طلبی که حالا داشت با آنها بسکتبال بازی می کرد. در حال تماشای او که توپ را به وکیلی دیگر پاس می داد، فکر کردم آدم خوبیه. با تماشای همه مسابقات دبیرستان و دانشگاه، بازیکن خوب را به محض دیدن تشخیص می دادم و باراک فوراً در امتحان قبول شد. او فرمی از بسکتبال ورزشی و هنرمندانه را بازی می کرد. بدن دراز و باری که او به سرعت حرکت می کرد و قدرتی را نشان می داد که قبلاً متوجهش نشده بودم. سریع و برازنده بود، حتی با صندل‌های هاواییش. برای اولین بار از جلوه‌اش تحت تأثیر قرار گرفتم. چشمانم روی باراک میخکوب شده بود. آمیزه عجیب از مردی همه کاره. وقتی اوایل غروب به شهر برمیگشتیم، دردی جدید را حس کردم. دانه تازه کاشته شده اشتیاق. ماه ژوئیه بود. باراک در ماه اوت آنجا را ترک میکرد. در دانشکده حقوق و هر چیز دیگری که زندگی برایش در نظر داشت، ناپدید میشد. ظاهراً چیزی تغییر نکرده بود. مثل همیشه سر به سر هم میگذاشتیم، غیبت میکردیم که در مهمانی کی چه گفت. اما به حتم نوعی حرارت از ستون فقراتم بالا می رفت. بدنش را در فضای کوچک اتومبیلم به شدت احساس می کردم. آرنجش را روی کنسول تکیه داده بود. زانوانش در دسترس دستهای من. وقتی از پیچهای جاده لیک شور به سمت جنوب می راندیم و از کنار دوچرخه سواران و دونده ها در مسیر پیاده رو عبور می کردیم، در سکوت با خود استدلال می کردم. راهی وجود دارد که این کار را بدون جدیت انجام داد؟ چقدر به کارم آسیب می زند؟ هیچ چیز برایم روشن نبود. اینکه چه چیزی درست است، چه کسی خواهد فهمید و اینکه آیا اهمیتی دارد؟ اما متوجه شدم که کارم با انتظار برای روشن شدن تکلیفم با خودم تمام شده بود. او در هاید پارک زندگی می کرد. از یک دوست آپارتمانی اجاره کرده بود. وقتی وارد محله شدیم، تنش در هوای بین ما شدت گرفته بود، مثل چیزی غیر قابل اجتناب یا مقدر شده که بالاخره قرار بود اتفاق بیفتد، یا نکند آن را تصور می کردم. شاید بیش از حد او را متوقف کرده بودم. شاید او هم بیخیال شده باشد و حالا مرا فقط به چشم یک دوست خوب و با اراده می بیند. دختری با ساب کولردار که هر وقت لازم باشد او را به این ور و آن ور می برد. اتومبیل را جلوی ساختمان او نگه داشتم. ذهنم هنوز از رانندگی سریع گیج بود. لحظاتی ناخوشایند در سکوت نشستیم. هر کدام منتظر دیگری بودیم که خداحافظی کند. باراک سرش را به طرف من خم کرد و گفت میشه بریم بستنی بخریم؟ این لحظه ای بود که می دانستم بازی شروع شده. یکی از معدود زمانهایی که تصمیم گرفتم فکر نکنم و فقط زندگی کنم. شب تابستانی گرمی بود که عاشقش بودم. هوا روی پوستم لطیف بود. در خیابانی نزدیک آپارتمان باراک یک فروشگاه بستنی فروشی باسکین رابینز وجود داشت و از آنجا دو بستنی قیفی برای خودمان خریدیم و بیرون بردیم تا بخوریم. برای خودمان جایی روی جدول پیدا کردیم. با زانوهای جمع شده کنار هم نشستیم. با خستگی دلپذیری ناشی از سپری کردن روزی در بیرون شهر فوراً و بدون حرف سعی کردیم قبل از ذوب شدن بستنی هایمان را بخوریم. شاید باراک از صورتم خواند یا از طرز نشستنم حس کرد. این حقیقت را که حالا یخهای من آب شده و همه چیز برایم روشن است. او با کنجکاوی نگاهم می کرد و لبخند می زد. حس می کردم همه چیز برایم روشن شد.